بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة معصومین. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشالله که صحیح و سالم باشید در پناه امیر المؤمنین علیه السلام. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم. اعیاد مبارک شعبانیه رو خواسته میلاد موفور و سرور امام عصر سلام الله علیه. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و منتظرین واقعی حضرت باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. ظاهراً روح مطهر مرحوم آیت الله العظما علوی گرگانی هم غریق رحمت باشن. ایشون واقعاً فقیه بزرگی بودن و نهایت تواضع رو ایشون داشتن. جزء بزرگانی که تواضع در زندگی و رفت آمد و حتی مرجعیتشون هویدا بود. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله خدا غریق رحمت کنه ایشون رو و همه علمای بزرگ رو، همه کسانی که به گردن ما حق دارند، محضر گذشتگان و اموات و شهدا خاصه مرحوم آیت الله العظما علوی گرگانی صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اما حکمت 446 نهج البلاغه. و قال علیه السلام لقالب ابن سعسعه ابل فرزدق فی کلام دار بینهما. این جملات را امیر المؤمنین به جناب قالب ابن سعسعه، ایشون قالب ابن سعسعه میشه پدر فرزدق، ابل فرزدق. فرزدق همون شاعر معروفی است که احتمالاً اسمش رو شنیدید، یکی از سینه چاکان مکتب امیرالمؤمنین بود. ایشون خیلی داستان‌های متفاوتی و خیلی جالب در مورد فرزدق منقوله. یکی از قصه‌ها همون داستانی است که ایشون در ایام حج بود، عبدالملک مروان کنار خانه خدا بود و یه اهانتی کرد به زین العابدین سلام الله علیه. فرزدق یک قصیده بلند و بالا و تند و تیزی را در مدح امام سجاد و در ذم عبدالملک مروان همونجا فی المجلس سرود. خب خیلی برای او سخت آمد، ولی زبان تیزی داشت که از او برای دفاع از اهل بیت استفاده میکرد. این جمله معروف هم به نقل از فرزدق هست. وقتی سید الشهدا خواست به کربلا بره، در میانه راه با فرزدق روبرو شد. فرزدق از کوفه به سمت مدینه می آمد، حضرت از مدینه به سمت کوفه می رفت. حضرت پرسید اوضاع و احوال چطوریه؟ فرزدق گفت که آقا جان، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلها با توست ولی شمشیرها بر علیه تو کار میکنه. خب داستانهای مختلفی داره. یه وقتی پدر ایشون، وقتی که خود فرزدق سن و سالی نداشت، کودک بود، فرزدق و پدرش آمدن محضر امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فرمود ما فعلت ابلک الکثیره. ما فعلت ابلک الکثیره یعنی شتران فراوانت چه شدند. پدر ایشون یعنی قالب ابن سعسعه انسان ثروتمندی بود، شترهای فراوانی داشت. حضرت هم از این قصه با خبر بود. فرمود چی کردی با اون شترها؟ اموال فراوانتو در چه راهی مصرف کردی؟ داری از بین رفتن؟ یه توضیحی بده. قال زعزعت هل حقوق یا امیر المؤمنین. زعزع به معنای پراکنده کردنه. پراکنده کرد شتران مرا حقوقی که باید پرداخت می کردم. حقوق به معنای زکاته. فرمود زکات اونها رو دادم دیگه، از اون خیل کثیر شتری که داشتم اونقدر دیگه نیستن. الحمدلله هر سالی به هر حدی که به ما زکات تعلق می گرفت، زکات اموالمون رو دادیم. حالا ظاهرن از حد نصاب دیگه کمتر شده بود تعداد شترهاش، اونقدری نبود که دیگه نیاز باشه زکات بده. اینجا بود که این جمله را سید رضی قرضش هست از حکمت 446. فقال علیه السلام ذالکه احمد و سبلها، این راهی که تو انتخاب کردی، احمد یعنی افضل، بالاترین و بهترین راهی که میتوانستی اون مالت را، سرمایت را خرج کنی، همین بود که حقوقش را ادا کردی، حقوق واجب مثل خمس و زکات. فرمود بهترین راه همینه، بهترین راه آن است که تو اموالت را در همون راهی خرج کنی که خدا ازت خواسته و خدا به تو دستور داده. دستور به خمس و زکات دادن، تو این خمس و زکات را ادا کردی، اگرچه مالت به ظاهر کم شد ولی در واقع حفظ شد. قبلا عرض کردیم اون چه که انسان در راه خدا میدهد، حالا چه به صورت واجب چه به صورت مستحب، اینها از دست نمی روند، بلکه اینها به دست می آیند، اینها حفظ می شوند، نگهداری می شوند برای روزی که انسان نیازمنده و محتاج، اون وقتی که همه اینها بر می گرده به دست او. ولی اون چیزهایی که خودش استفاده کرده و خورده و پوشیده، اونها از دستش رفته، تمام شده، اون چرا انفاق کرده در دستش باقی میمونه. جمله‌ای که حضرت سید رضی عنایت داره بهش اینه، ذالکه احمد و سبلها، بهترین سبیلی که میشد اون حیوان را در اون راه، در اون مسیر قرار بده، همین راه حقوق است. یعنی اونها هم که انه میفهمند، شعور دارند، اگر در مسیر اطاعت خدا قرار بگیرند، برای اونها نیز افضل و بهتر است. خب ذیل این حکمت فقط یک جمله عرض کنیم که خیلی طول نکشه. در کتاب تاریخ و مدینه دمشق ابن عساکر، خب جلد 74، 80 جلد این کتاب تاریخ مدینه دمشق، تمام کسانی که بزرگان و پادشاهان و هر کسی در یک ارتباطی با دمشق و شام داشته، ایشون تاریخش رو آورده، تاریخ شهر دمشق است. هر کسی به نحوی مثلا این قصه کربلا رو اونجا آورده در تاریخ دمشق، علتش هم اینه که اسرا رو بردن دمشق. ایشون در جلد 74 این حکمت 446 را به طور مفصلتر ذکر میکنه. میگه یه وقتی پدر فرزدق به همراه فرزدق آمدن محضر امیرالمومنین. من نمیخوام اصل قصه را بگم، فقط یک جمله ایش برای من جالب بود. اونجا میگه که وقتی که امیرالمومنین از پدر فرزدق پرسید کاروبار چیه، شترها رو چه کردی، این جواب رو داد، گفت الحمدلله در راه خدا دادیم. حضرت فرمود این بچه‌ای که دنبالت هست کیه؟ پدر فرزدق گفت که این پسرمه، فرزدقه. بعد برای اینکه یه تعریف و تمجیدی از او کنه، گفت واقعا در همین سن کم شعر میگه، شاعر خوبی است، با اینکه بچه از سن و سالی نداره. این جمله خیلی جمله خوبی است. امیرالمؤمنین فرمود علمه القرآن فهو خیر له. درست شعرم خوبه، داستانم خوبه، کتاب خوندنم خوبه، ولی به بچت قرآن بیاموز، قرآن بهتر است برای او، ارزشمندتر است برای او از شعر. فرزدق میگه من تا آخر عمرم این کلام امیرالمؤمنین در گوشم بود و هیچ وقت از ذهنم نرفت. انس من با قرآن از همون وقت شروع شد. در کنار اینکه شعر هم میگفتم، انسم با قرآن به خاطر همین جمله حضرت برقرار شد. در حکمت 399 خاطرتون هست، حضرت فرمود پدر بر فرزند حقی داره و فرزند بر پدر حقی داره. حق فرزند آن است که والدینش قرآن را به او تعلیم دهند. در عمل هم امیرالمؤمنین هر کسی را میدید و او توصیه و سفارش میکرد. امروز متاسفانه در جامعه فعلی ما دیگه اختیار بین شعر و قرآن نیست، بگیم این را اختیار کن یا اون را. الان دیگه موسیقی داره حرف اول رو میزنه، جوانهامون رو، بچه‌هامون رو بفرستیم در کلاس‌های موسیقی مختلط، حتما طربناک حرام تا اینجوری رشد کنن. در حالی که حضرت فرمود شعر خیلی خوبه، ولی تا وقتی قرآن هست شعر بذارید کنار. وقتی قرآن رو آموختید، یاد گرفتید، مسلط شدید، بعد تازه برید سراغ شعر. که خودش پیغمبر فرمود شعر بخشی از حکمت است. شعر چیز مثلا بی ارزش نیست، حکمت همین شعر است، خیلی ارزشمنده. ولی تا جایی که قرآن باشه نوبت به شعر هم نمیرسه، چه برسه به موسیقی، چه برسه به ورزش هایی که لهوند و رقصند و چیزهای دیگر. حکمت 447: و قال علیه السلام من اتجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا. این جمله است که همه بازاری ها، همه کسبه ما باید بدانند. صریحا فرمود من اتجر بغیر فقه، اگر کسی تجارت کند در حالی که فقه را نمیداند، احکام را نمیداند، رساله عملی را نمیداند، سلام علیکم و رحمت الله، من اتجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا. ارتتم به معنای قوطه‌ور شدن، افتادن. فرمود بلا شک در ربا خواهد افتاد اگر کسی احکام را، مسائل شرعی را یاد نگیره، همینطوری یه مغازه‌ای بزنه، از پدرش پولی بگیره، همینطور وارد بازار بشه. ربا خیلی بحث مهمی است، دچار ربا میشه. حالا این لفظ ارتتم خودش یه ظرافتی هم داره. ببینید هر افتادنی ما نمیگیم ارتتم، عرب نمیگه ارتتم. ارتتم یعنی از یک بلندی، از یک جای بیفتی پایین و اونجا پاد گیر کنه. داخل باطلاق اینطوریه، آدم اگر افتاد دیگه راحت نمیتونه بیاد بیرون. مثل چشمه نیست که اگر افتادی دستتو بدی به دست رفیقتو بیای بیرون. داخل باطلاق که افتادی دیگه گیر کردی، هرچه بیشتر دست و پا بزنی بیشتر پایین میری. این لفظ ارتتمه خودش این رو داره. فرمود اگر کسی بدون فقه، بدون احکام، بدون رساله وارد بازار شد، این پاش گیر میفته در تله ربا و دیگه به این سادگی نمیشه. وقتی لذت گناه، لذت ربا رفت زیر دندان کسی، دیگه به این سادگی نمیشه بهش بگیم آقا دست بردار. او لذت برده، دیده شب خوابید صبح بیدار شد سرمایش دو برابر شد، خیلی کیف میکنه، بدون زحمت بدون سختی ربا میده، ربا میگیره، نزول میده. حضرت فرمود مواظب باشید بازاری ها، تجار، تا وقتی که احکام ربا را و احکام شرعی رو یاد نگرفتید وارد تجارت نشید. علتش هم اینه که ربا یکی از، در تجارت یکی از شایع ترین اتفاقاتی که میفته همین بحث رباست. چون ربا دو بخشه، دو نوع ربا داریم، یه ربا معاملی داریم، یه ربا قرضی. این ربا قرضی رو خب خیلی ها شاید بدونید دیگه. اگر کسی به کسی پول قرض بدهد و شرط کند، مطلق شرط، ببینید قاعده ربا اینه، قرض به اضافه شرط مساوی با ربا. من قرض میدهم به شرط اینکه 10% زیادتر بهم برگردونی، این میشه ربا. من قرض میدهم به شرط اینکه وقتی سود کردی مثلا یک کیسه برنج هم به من بدی، برداشت که کردی یک کیسه، این میشه ربا. حتی اونجایی که تو بحث مادیات نباشه، بگی من این پول رو به تو میدم به این شرط که یه ختم قرآن برای پدرم بخونی، یه زیارت امام حسین برام بری، این میشه ربا، حرامه. این یک مدله. ولی یک مدل دیگه هم داریم، ربا معاملی. در این نوع ربا شما میری یک کیلو طلای، یک کیلو آهن دست دوم را میدهی در قبالش نیم کیلو آهن نو تازه میخری. فرمودن این رباست. در همجنس ها طلا را با طلا، من برم طلای دست دوم کار کرده را بدم، بگم چند گرم شد؟ 20 گرم شد. در مقابل این 20 گرم شما 18 گرم طلای نو به من بده، 15 گرم طلای نو، این میشه ربا. ولی اگر بگم همین رو پول بهم بده، الان قیمت این طلای من چقدر شد؟ شد 10 میلیون. خب این 10 میلیون پول من، الان من میخوام 10 گرم طلا ازت بخرم، یه دونه سکه ازت بخرم، این مشکلی نیست. ولی این معامله جنس به جنس، جنس درجه یک را بدی جنس درجه دو را بیشتر بگیری، یا برعکس جنس درجه دو رو بدی جنس درجه یک کمتر بگیری، این میشه ربا. میبینید خیلی مخصوصا در این جریان طلا فروشی و این نقرجات خیلی اتفاق میفته. پس حضرت فرمود تا وقتی که احکام را یاد نگرفتید وارد این تجارت نشید، چون امکان فرو رفتنتون در بحث ربا خیلی زیاده. از امیرالمؤمنین روایت هست حضرت فراوان می آمدند در بازار، داد می زدند بلند، یا معشر تجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه. سه بار می فرمودند اول یاد بگیرید احکام را، خوب یاد بگیرید، بعد برید تجارت کنید. یکی از فلسفه‌ای که الان برید تو بازارهای قدیمی، بازار اصفهان، تهران، تبریز، مشهد، در بازارهای قدیمی حوزه علمیه بنا می‌شد. علتش این بود کسبه قبل از این که مغازه رو باز کنن 20 دقیقه یه ربع میومدن میشستن پای درس یه بزرگی، برای بازاری‌ها درس میگفت، برای بازاری‌ها احکام میگفت، ها احکامشون رو یاد میگرفتن. و بعد وسط بازار حوزه بود، اگه یه وقتی یه تاجر یه کاسبی گیر میکرد نمیدونست اینجا ربا هست یا نیست، دقیقاً دو قدم اون طرفتر کسی که مسئله دان باشد نشسته بود. قدیمی ها خیلی به این نکته توجه میکردن، اگرچه متاسفانه این قصه امروزه دیگه خیلی کمرنگ شده. دیدم بعضی وقتا اماکن و این بخش های اداری که مسئول کارند یه برنامه های کوتاه مدتی میذارن، مثلا هر کسی میخواد مجوز بگیره مجبورش میکنن یک جلسه بره فقه، درس فقه بره، احکام یاد بگیره، یا یه امتحانی میگیرن. ولی اینها حقیقتا مشکل رو حل نمیکنه تا خود شخص اراده نکنه، نخواد، نفهمه این ربا که بگیرم مشکلش چیه، چه عذابی، چه گرفتاری برای من به وجود. تا این مشخص نشه و دغدغه نداشته باشه، یک کلاس برگزار کردن و نیم ساعت صوت گوش دادن درد او رو دوا نمی کنه. حضرت مکرر می فرمود یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. بدانید تاجر فاجر است، گناهکار است، فاسق است، و انسان فاجر در جهنم است. تنها گروهی از کسبه و بازاری ها که نجات پیدا می کنند کسانی هستند که احکام را، حقایق را، علوم دینی را یاد بگیرند و بعد مطابق با او عمل کنند. اگر چنین نبودید بدانید تاجر فاجر هستید و جای انسانهای فاجر در جهنم است. حکمت 448 و قال علیه السلام من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکبارها. اگر کسی بزرگ شمرد، عظم بزرگ شمرد، بزرگ حساب کرد، صغار المصائب گرفتاری های کوچیک را، مصیبت های کوچیک را، اگه یه مصیبت و گرفتاری کوچیکی برات به وجود اومد اون رو خیلی بزرگ کردی، بیش از اندازه پروبال بش دادی، ابتلاه الله به کبارها، خدای متعال تو را به مصیبت های بزرگ دوچار خواهد کرد. در عالم واقع تو در خیال خودت او رو خیلی بزرگ پنداشتی، ولی خدای متعال در عالم واقع تو را گرفتار میکنه. این خیلی انذار مهمی است و بعد حتی تخیلمون هم تربیت بشه، هر طوری خاص فکر نکنه، هر طوری خاص خیال پردازی نکنه، حتی تخیل ما هم باید حساب و کتاب داشته باشه. بزرگ شمردن مصیبت کوچیک، ببینید مصیبت برای همه هست. حالا مصیبت که میگم فقط از دست دادن عزیزان که نیست، یه کسی مریضی میگیره این یه مصیبتیه، یه کسی تصادف میکنه این مصیبته، یه کسی ورشکست میشه. حالا بیاید پایین تر، همه این مصیبت ها هم سطح بالا نباشن، بچهش مریض میشه، این یه گرفتاریه دیگه. حضرت فرمود اگه دوبار بچهت مریض شد گفتی آقا این چه وضعیه، همش من مریضم، همه پولامو باید خرج دوا دکتر کنم، ما یه روز خوش به خودمون ندیدی، شروع کردی این مصیبت کوچیک که اصلا ممزوج به دنیاست. هیچ انسانی، هیچ یعنی هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگه من گرفتاری ندارم. هر کسی گرفتاری مخصوص خودش، همه گرفتارن. ولی وقتی تو یه گرفتاری کوچک را بزرگ دیدی و بزرگ شمردی، خدای متعال تو را به گرفتاری های بزرگتر، به گرفتاری های عظیم واقعی دچار میکنه. علتش هم ناشکریه. این مصیبت قاعده دنیاست. هر کی آمد سر جلسه امتحان نشست، باید آداب اینجا رو رعایت کنه، دیگه سر بر نگردونه. سوالای امتحان سوالای سختی هن، باید فشار بیاری و شب قبلش نشسته باشه درس خونده باشه. اینجا سالن امتحانه، سختی داره، گرفتاری داره. اگر خیلی جزع و فزع کردی معلوم ناشکری. ناشکر که باشی، همونطوری که فرمود هر کسی شاکر باشد ما زیادش میکنیم، نعمتش رو زیاد میکنیم، از اون طرفش هم هست. هر کسی هم که شاکر نباشد نقمتش زیاد میشه، مصیبتش زیاد میشه. لئن شکرتم لازیدن لکم، اگر شاکر باشید زیاد میشید، نعمتتون زیاد میشه. حالا اگر کسی ناشکر باشه چی؟ اینجا هم نقمتش زیاد میشه، مصیبت و گرفتاریش. حضرت فرمود کاملا یک قاعده دو تا چهار تاست. گرفتاری برای همه هست. گرفتاریت رو بزرگ نبین. هر وقت گرفتار شدی بگو آقا عده‌ای هستن همین الان از من بدترن، به مراتب بدترن. عده‌ای نه، خیلی ها گرفتارشون از من بدتره، دست بالای دست بسیاره. من یه سرماخوردگی ساده است، دیگران کرونا گرفتن، اون کروناییه میگه من یه کرونا گرفتم خوب میشم، خیلی ها سرطان دارن. فرمود مصیبت و گرفتاری خودتون رو زیاد نبینید، چون اون گرفتاری بزرگتر حتماً سرتون میاد. مرحوم مغنیه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه در ذیل همین حکمت میفرماد قصه این حکمت مثل اون شخصی است که یه مالی رو از دست داده، یه عزیزی رو از دست داده. این هرچی گریه کنه آیا اون عزیز برمیگرده؟ آیا اون مال برمیگرده سر جاش؟ نه، اون مال که رفت. تو هرچی گریه کنی فقط داری خودخوری میکنی، فقط داری تسلا پیدا کردن این مشکلت را، گرفتاریت را به تعویق میندازی. اگر عاقلانه برخورد کرده بودی، بعد از 10 روز 20 روز 40 روز دیگه آرام آرام این مصیبت فراموش میشد، خودت رو با او همراه میکردی تمام. ولی وقتی هی خودخوری میکنی خودخوری میکنی، تو هم گرفتار میشی، تو هم مریض میشی. تو که افتادی تو بیمارستان، 4 نفر دیگه از اطرافیان باید بیان بالا سرتو. میبینی مصیبت و گرفتاری که میشد راحت از کنارش گذشت تبدیل میشه به یه گرفتاری بزرگ. و شاید دیده باشید یه کسی، یه پدر و مادری جوون از دست میدن، 4 صباح بعد میبینیم پدره سکته کرد، مادره سکته کرد، یکیشون مرد. خب این مصیبت روی مصیبت میاد. اگر شاکر بودن، سپاسگزار بودن، صبور بودن، اصلا این مصیبت دوم برای خانواده به وجود نمی آمد. حکمت 449 و قال علیه السلام من کرمت علیه نفسه خانت علیه شهوته. من کرمت علیه نفسه، اگر کسی کرامت نفس داشته باشه، اگر کسی نفسش در پیش خودش کریم و بزرگوار باشه، خانت علیه شهوته، شهواتش، نفسانیاتش، هوا و هوسش دیگه خانت، یعنی سست میشه، ضعیف میشه. خیلی خیلی روایت زیبایی است. ببینید قبلا این رو من عرض کردم، این جمله‌ای که فرمود من کرامت علیه نفس، و کرامت نفس را اگر بخوایم خیلی امروزی ترجمهش کنیم میشه پرستیژ. یه انسان کچلواری با عینک دودی، با یه سامسونت کذایی، یه انسان خیلی اتو کشیده رو شما تصور کنید، هیچ وقت حاضر نیست با این تیپی که داره، با 4 نفر دوربین دارن از این طرف و اون طرف فیلم او رو میگیرن، این کارهای سبکسری کنه. یه دفعه وسط خیابون بدوه از این طرف به اون طرف، نه، ببینید خیلی مؤدبانه میره، از پل عابر پیاده رد میشه، وقتی که میخواد راه بره آهسته. چرا؟ چون پرستیجش این اجازه رو بهش نمیده. همین آقا اگر یه لباس جوانیه، یه لباس از این کسانی هستن ورزش میکنن میپرن این طرف، اگر لباس اینطوری پوشیده بود میدیدید از وسط خیابون میپرید این طرف اون طرف. چرا؟ چون شخصیتش اونجا اینطوری بود. ولی وقتی تو شخصیت خاصی را برای خودت انتخاب کردی، این شخصیت خودش باعث می شود از بعضی کارها کناره گیری کنی، دست برداری. امیرالمومنین فرمود اگر کسی به کرامت نفس رسید، خودش رو قبول داشت، خودش رو انسان فرض کرد، با خودش سنگهاش رو باز کرد، آقا ما یه انسانیم، اشرف مخلوقاتیم، ما باید با بقیه حیوانات فرق کنیم، ما باید یه پله از دیگران بالاتر باشیم. کسی که این گونه شد، حانت علیه شهوت، حانت از حون است، یعنی سست میشه، ضعیف میشه شهواتش، دیگه شهوت نمیتونه او رو از راه بدر کنه، میگه بابا به پرستیج من نمیخوره گناه کنم. گناه کسر شأن او میشود، گناه کسر شأن. دیدید یه عده‌ای مثلا مدیر کلی، وزیری، چیزی باشه، میگه من با پراید رفت آمد کنم، من ماشین حتما آنچنانی میخوام، میگه اصلا از شخصیت من بدوره. حالا او اشتباه کرد، نمیفهمه که شخصیت به اینها، شخصیت اینجا مشخص میشه. شخصیت داشتن یا نداشتن در گرو آن است که از نفست پیروی میکنی یا نه. فرمود اگر کسی انسان شخیصی باشه، وقتی گناه بهش پیشنهاد میشه، میگه آقا کسر شأن من گناه کنم. چطور میگفت کسر شأنم با پراید رفت آمد کنم؟ کسر شأن من به زن نامحرم نگاه کنم، در بیت المال دست ببرم، خیانت کنم، برای من زشته، من کاری که عیب باشه انجام نمیدم، کاری که عزت نفس مرا خورد کنه انجام نمیدم. بسیاری از گناهان همینطوری کنار میرن. امام جواد سلام الله علیه فرمود راکب الشهوات، کسی که بر مرکب شهوت سوار شده باشد، لا تستقال له اثره، یعنی لغزش هاش غیر قابل جبرانه. انسان اگر به اون عزت نفس نرسید، به اون شخصیت نرسید، قرآن کریم است، قرآن کریم شخص کریم پرورش میدهد. هر کسی محضر قرآن باشه کریم بار میاد، با کرامت، با وجنات، و آدم کریم گناه نمی کنه. حضرت فرمود اگر کسی سوار مرکب گناه شد، این مرکبی برای خودش انتخاب کرد که این جولان میداد در گناه، از این گناه به اون گناه، از این مجلس حرام به اون مجلس حرام، حضرت فرمود دیگه لغزش هاش تقریبا غیر قابل جبرانه، دیگه بعید فرصت توبه پیدا کنه. شهوت یعنی اشتیاق و اشتها شدید، مدام شهوت مال، مدام شهوت جنسی، مدام شهوت پست، و این پدر آدم رو در میاره، دیگه خبری از اون عزت نفس نیست. برای اینکه به این مال برسی حاضری هر کاری کنی، برای اینکه به اون لذت برسی حاضری هر حقارتی را تحمل کنی. فرمود ببینید سوار مرکب شهوات شدید، دیگه پیاده شدنتون ممکن نیست، تا دیگه اختیار شما با اون اسب، هر جا شما رو برد شما هم باید دنبالش برید. من کرمت علیه نفسه حانت علیه شهوته. حکمت 450 نهج البلاغه. و قال علیه السلام ما مزح امرؤن مزحة الا مج من عقله مجه. ما مزح، مزح همون مزاح خودمونه، ما مزح امرؤن، هیچ شخصی، هیچ انسانی شوخی نکرد. شوخی اینجا به معنای شوخی حالا خارج از عرفه، خارج از قواعده. هیچ انسانی زیاد روی در شوخی نکرد، الا مج من عقله، مج به معنای فرو ریختن، کم شدن، کاستی. فرمود هیچ کسی شوخی بی ربط و بی جا نکرد مگر اینکه عقل او فرو ریخت، عقل او یه قسمتیش کم شد. مزحتن و مجتن به معنای یک باره، یعنی هر کسی مزاح کرد، حتی یک مزاح نامربوط، حتی یک مزاح خارج از عرف، همون اندازه عقلش کم میشه، یه درجه، یه پله از عقل پایین تر میاد. خب مستحضر، اسلام دین شوخی است، دین نشاط است. پیغمبر اکرم فراوان شوخی میکرد. اون شنیدید دیگه، پیغمبر به یه پیرزنی رسید، فرمود که پیرزن میدونستی پیرزنها وارد بهش نمیشن. اون خیلی ناراحت شد. پیغمبر فرمود آخه هر کسی، این آیه قرآن دیگه، هر کسی که به اون سرا آمد جوان میشه. شما پیرزنها هم جوان میشید و میرید بهش. شوخی میکرد گاهی اوقات پیغمبر سراغ میگیره میگفت فلانی کجاست، این نفر بود، خیلی به گوبخند میکرد، ما رو میخندون، برید بهش بگید بیاد یکم اینجا ما رو شاد کنه، نشاط ایجاد کنه. اصل نشاط و شوخی در اسلام هست و اهل بیت ما استفاده میکردن، نشاط داشتن. کسی خیال نکنه اهل بیت یه عده‌ای بودن گوشه‌گیر، عصبانی، مدام در حال عشق. اصلا اینطوری نبوده. بگو بخند، شما الان چهره رهبری رو ببینید به عنوان شاگرد مکتب اهل بیت، این چهره‌ای که ما در تلویزیون فقط می‌بینیم، چهره‌ای مصمم و با صلابت و سخنان کوبنده، این یک وجه هست، وجهه مدیریت رهبری است. در اون برنامه‌هایی که به اسم غیر رسمی 3-4 تا قسمتش پخش شد، دیدی در جلسات خصوصی بگو بخند، در جلسات با شعرا فراوان اتفاق میفته، شوخی های بسیار بسیار بجا و زیبایی که اینها خودشون شاعرن ولی قش میکنند از خنده. اینها شاگردان مکتب اهل بیتن و اهل بیت اینگونه. پس کسی با شوخی اصلا مخالف نیست. حتی از امام صادق سلام الله علیه روایت فرمود ان المداعبه من حسن الخلق. مداعبه یعنی شوخی کردن، مزاح کردن. فرمود یکی از حسن خلق اینه که تو بتونی دیگران رو بخندونی، بتونی یه جوکی بگی، یه مزاحی، یه لطیفه دیگران، این حسن خلقه. خوش اخلاقی بخشش هم همین خندوندن دیگرانه. ولی مشکل اونجایی است که زیاده روی در شوخی بشه. و زیاده روی یعنی کثیرن شوخی کنه. یه نفر اصلا بشه دلقک مجلس، هر جایی بره همه انتظار داشته باشه این فقط حرفای مثلا خنده‌دار بزنه. یا این که یه شخصی از حد تجاوز کند، زیاده روی نکرد، خیلی جوک نگفت، ولی همون دوتا جوکی که گفت آداب را، عرف را، اخلاق را، نزاکت را، حیا را زیر پا گذاری، این میشه خروج از حد. حضرت فرمود اگر این دو مشکل به وجود اومدن، اگر اون حد اعتدال و حد مناسب شوخی رعایت نشد، عقل انسان کم میشه. عقل انسان به معنای قوه تدبیره. دیدید تو فارسی خودمون یه کسی که شوخی های زننده میکنه، زیاد شوخی میکنه، میگن سبکسر. سبکسر یعنی چی؟ یعنی کسی که عقلش کمه. دقیقا همین حکمت 450 نهج البلاغه. کسی که زیادی شوخی میکنه به طور خودکار از اون قوه عقلش دیگه استفاده نمیکنه، اون قوه تعطیل میشه و او سبکسر میشود. چنانه عقلش که سنگینی و وزانت وجود او بود آروم آروم از بین میره و اون میماند همین شوخ طبعی های جلفش. حکمت 451 و قال علیه السلام زهد کفی راغب فیک نقصان و حظ و رغبت کفی زاهد فیک ذل و نفس. این حکمت را در باب دوستی باید بگیم. امیرالمومنین فرمود آقایون اگر کسی به شما رغبت داشت، خوشش می اومد از شما، دلش میخواست با شما دوستی و رفاقت رو آغاز کنه، شما ازش رو نگیرید، دور نشید، هی زهد نداشته باشید. زهد یعنی استفاده نکردن دیگه. طرف اومده میگه که ما دلم میخواد با شما رفاقت کنم، دوست بشیم، شما هی خودت رو دور میگیری. فرمود زهد و کفی راغب فیک، اگر کسی دوست داشت تو را در حالی که تو هی ازش روبر میگرداندی، این نقصان و حزن باعث کم بهره شدن و بلکه بی بهره شدن از حز اون رفاقته. هر رفاقتی یه حز و بهره ای داره. ما از رفاقت هامون چه چیزی انتظار داریم؟ وقتی با کسی رفاقت میکنیم طور معمول، اصلا قاعده رفاقت اینه، من چون خودم انسان کاملی نیستم نیاز به رفیق دارم، نیاز به همسر دارم، همسر من، رفیق من کسی است که نقص های مرا جبران میکنه و من هم متقابلا. خب انسان بعضی وقتا کسی رو میخواد باش درد و دل کنه، بعضی وقتا نیاز به کمک داره. دوست همون کسی است که کمک میکند، همون کسی است که مشکل انسان رو حل میکند. گاهی اوقات مشکل انسان رو میشنود، همون شنیدن هم کافی است. و فراوان از جهت عقلی، از جهت مشورت کمک حال انسان هست. حضرت فرمود اگر کسی به تو رغبت داشت، یعنی خودش دغدغه من بود، دلش میخواست با تو ارتباط برقرار کنه، ولی تو دست رد به سینک زدی، تو خودت را محروم کردی از کمک‌های بسیار زیاد او، چون او دوست داشت تو را. این دوست داشتنه، این عشق ورزیدنه خیلی میتونست به تو کمک کنه. واقعا پابرکاب توست، واقعا دغدغه‌مند برای تو، خیلی از مشکلات تو میتونست حل کنه. وقتی خود تحویلش نگرفتی، پس او هم میرود. اون شرف بسیاری از خیرات و برکاتی که همراهش بود دیگه از دست تو میره. بلا فاصله فرمود و رقبت و کفی زاهدن فیکش ذل و نفس. این رو هم متوجه باشید، اگر تو به کسی ابراز علاقه کردی که نسبت به تو زاهد بود، بی رقبت بود، تحویلت نگرفت، این باعث ذلت نفس توست، خودت رو خار کردی، خودت رو خفیف کردی. اگر کسی یه وقتی در حالت پایا پایه، تو یه نفر رو میبینی نمیدونی چه موضعی نسبت به تو داره، بهش ابراز علاقه میکنی، آقا میخواییم رفیق شیم با هم، هم درس بشیم، هم کلاس بشیم، خب اگر پذیرفت که خیلی خوب، اگر نپذیرفت، حضرت فرمود دیگه رو نزن، دیگه نرو به سمتش، چون تو دفعه دوم و سوم و بیشتر که بری داری خودت رو ذلیل میکنی. ذلت نفس در این است که رو بزنی به کسی، اشتیاق به کسی داشته باشی که او از تو بریست، از تو دوره، نمیخواد با تو ارتباط برقرار کنه. ببینید این حکمت گاهی متاسفانه، حالا این دختر و پسرهای جوان اگر یه ارتباطی با نهج البلاغه داشته باشن، این حکمت رو به نفع خودشون میگیرن، عشق و عاشقی های مجازی. حضرت فرمود برو با کسی که دوستش داری، برو سمتش، زهد و کفی راغب فیک، مبادا اگر من ابراز علاقه کردم تو دست رد به من بده. این حرفا نیست. ببینید حضرت در باب دوستی داره حرف میزنه، این نباشه که هر کسی آمد به من گفت که بیا با هم رفیق شیم، من نشناخته بدون حساب و کتاب بگم پس من رفاقت میکنم. اگر رفاقت نکردم یک حظ و بهره ای رو از دست میدم. اینکه اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. یه انسان مجرمی بیاد به تو ابراز علاقه کنه، تو آدم خوبی هستی، میخواد از تو سوء استفاده کنه، میخواد وجاهت تو رو، آبروی تو رو خدشه‌دار کنه، بگی خب حضرت فرمود دیگه، حضرت فرمود هر کسی اومد دست رفاقت داد تو دستش رو بگیر. چه حضرت این حرف رو زد؟ فرمود با معیار پیش برید. اگر معیارهای دوستی را داشت، معیارهای فراوانی که برای دوستی گفتن، همین پریروز عرض کردم دیگه، فرمودن که باید دوستت رو حداقل در 3 جا امتحان کنی، اگر از اونجا سربلند بیرون اومد این آدمیه که میشه باش رفاقت کرد. اگر رفیقت مدیری مسئولی شد و 1/10 ارتباط قبل رو با تو داشت، این دوست بدی نیست، ارتباطت رو حفظ کن. پس به ما معیار دادن، اگر این رفیق ما معیار را داشت، حالا تازه میرسیم به این حکمت. حضر میگه اگر کسی معیار رفاقت را داشت و به تو ابراز ارادت کرد، تو او رو محرومش نکن، چون محروم کردن او در واقع محروم کردن خودت هست. و از اون طرف یک بار به کسی پیغام دادی، ارادت داشتی، میخواستی با او رفاقت کنی، به هر دلیلی طرف مقابل تحویل نگرفت، دفعه دوم دیگه پا پیش نگذار، چون باعث ذلت و خاری خودت میشه. این جمله در مورد عمومی است، اکثرا است، ولی بعضی وقتها هست که انسان باید مصر باشد، الحاح داشته باشد، مدام در بزند. یه شخص بزرگی رو انسان پیدا کردی که از اولیاء خدا رو انسان پیدا کرد، ولو اینکه 10 بار هم دست رد به سینه انسان بزنه ما رها نمی کنیم. مگه ما اگر 2 بار به خدا گفتیم حاجت بده و حاجت نداد، خدا رو رها می کنیم؟ از امیرالمومنین چیزی خواستیم و نداد، رها می کنیم؟ نه، ما پابسته ایم، چون می دونیم همه خیرات اینجاست. انسان عالمی رو پیدا کرد، یکی از اولیاء خدا رو پیدا کرد، میتواند به او رو بزند یک بار، دو بار، صد بار، تا بالاخره نظر او رو جلب کنه و در خدمت او یاد بگیرد. حکمت 452، آخرین حکمتی که امروز عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام: الغنا والفقر بعد العرض علی الله تعالی. خیلی دوست دارم این حکمت رو. حضرت فرمود به پولداری و فقیری این دنیا نگاه نکنید. اینها نه پولداریش پولداری واقعی است، نه فقرش فقر واقعی است. اون پولدار یه دفعه دیدی شب تا صبح زیر و رو شد، اون فقیر شاید شب تا صبح زیر و رو شد. فقیر میشه ثروتمند، ثروتمند میشه فقیر. این دنیا پولش حساب و کتابی نداره، فقرش هم همینطور. نه کسی که در دنیا فقیر است فردا فقیر میشود، نه کسی که امروز ثروتمنده فردا ثروتمند میشه. حضرت فرمود فقر و غنا وقتی مشخص میشود که اعمال انسان به خدای متعال عرضه بشه. الغنا و الفقر بعد العرض، غنا و فقر انسان بعد از عرض، یعنی عرضه کردن، عرضه شدن، بعد از اینکه اعمالت رو به خدا عرضه کردن در قیامت، حساب و کتاب شدی، اعمال خوبت، اعمال بدت، ثوابت، گناهت، همه اینها که محاسبه شد اونجا معلوم میشه فقیر کیست، غنی کیست، ثروت برای کیست، فقر برای کیست. اگر نه در این دنیا که میدونید ما هرچی پول داشته باشیم در معرض آفته، یا دزدی است، یا اختلاس، یا بانک ها قطع میشن، یا ارزش پول میاد پایین، هی سرمایه ما در معرضه. نهایتا هم که هیچ کدوم از این آفات بهش نخوره، پول تا دم قبر با ما بیاد، بعدش دیگه با ما کار نداره. پس این پول پول نیست. فقر هم همینه. انسان فقیر را یه نفر برسه یه چک 10 میلیونی بهش بده، از زمین کنده میشه، اوضاعش خوب میشه. یه ارثیه‌ای بهش برسه فقرش تبدیل میشه به. پس این فقر فقر نیست، اون غنا هم غنا نیست. غنا و فقر اصلی آن است که انسان اعمال صالحی داشته باشد یا خدایی نکرده گناهانی مرتکب بشه. مرحوم مجلسی در جلد 22 بهار صفحه 398 روایت خیلی زیبایی نقل میکنه، حتما شنیدید، از جناب ابوذر غفاری. وقتی قبل از اینکه عثمان ابوذر را تبعید کنه به ربزه، این دوروبری هاش رو فرستاد با 200 دینار، یعنی 200 سکه، حالا امروزه 200 سکه بهار آزادی چقدر قیمتشه؟ 200 سکه طلا فرستاد برای ابوذر. گفت ابوذر اینها رو به عنوان هدیه از خلیفه قبول کن. ابوذر گفت من نمیخوام، من ثروتمندترین فرد این شهرم، من به 200 درهم چه نیازی دارم؟ این دوروبری های عثمان که رفته بودن در خانه ابوذر گفتن آقا تو کجا دروغ نگو، از انسانی مثل تو بعید دروغ بگه. ابوذر فرمود که من همون کسی هستم که پیغمبر فرمود زیر این آسمان هیچ کسی راستگوتر از ابوذر پیدا نمیشه. من دروغ نمیگم، دروغ ندارم بگم، علتی نداره به شما بخوام دروغ بگم. گفت آخه ما میبینیم لبات از گرسنگی یا تشنگی خشکه، تو خونت نگاه میکنیم یه نان خشک پیدا نمیشه برای خوردن، تو چطور میگی من ثروتمند عالمم، ثروتمند این شهرم؟ ابوذر فرمود ثروتمندی من محبت علی و اولاد علی است، محبت اونها رو که دارم ثروتمندم. و اگر کسی این محبت را نداشته باشد بهره ای از ثروت نبرده. ابوذر خوب میداند ثروت چیست، ثروت واقعی چیست، و خوب میداند این سکه و طلا و اسکناس ثروت نیستند. از دنیا رفت در حالی که مملو از ثروت بود. ثروت اصلی ابوذر همون محبتی بود که به امیرالمؤمنین و اهل بیت داشت. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. از حضرت تقاضا میکنیم به برکت این عید بزرگ، محبت خودش رو، محبت فرزندانش رو بیش از پیش فراوان در قلب و روح ما قرار بده و نسل و ذریه ما را هزاران بار بیشتر از ما محب و ارادتمند آل الله قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.